با اعلام ساعت 20 از تهران رادیو ایران در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید و برنامه بعدی رو بشنوید.
یک دو سه، یک دو سه، امتحان میکنیم. یک دو سه صدا، یک دو صدا. آقا حله، بریم. شنو با من بیا، با من بخون با یک صدا، هنگام گل کاری شده، موج صدا جاری شده.
یک دو صدا، یک دو صدا، صدا
شد رادیو رویای ما. با من بیا سمت صدا، زیرا فهم گویندگی زیباست مثل زندگی. اینجا شده قوقاب پا، یک دو صدا، یک دو صدا، اینجا شده یک دو صدا، یک دو صدا،
صدا، یک دو صدا، صدا.
با نام و یاد یک تا آفریدگار مهربان، دوستان و همراهان رادیو ایران سلام، شب پاییزیتون بخیر. با فصل نهم مسابقه بزرگ یک دو صدا در کنارتون هستیم. همونطور که میدونید فصل نهم بخشای مختلفی داره: قصه گویی و نقالی، اجرا و سخنوری، خوانندگی و نوازندگی، برپاخند و بازیگری رادیو. اما به خاطر شرایط کرونا و برای حفظ سلامتی شرکت کننده های عزیزمون مجبور شدیم هر بخش رو به طور مجزا اجرا کنیم. در دو برنامه گذشته اجرا هفت شرکت کننده رو شنیدیم و برای ما داستان خوندن و در این برنامه هم بعد از آشنایی با داوران عزیزمون میریم سراغ شرکت کننده های بعدی.
مرشد ابوالفضل برمزیار، نقال و پرده.
فاطمه یالعباس، گوینده رادیو ایران.
سعید بیابانکی هستم، شاعر و گوینده راه شب یک شنبه شب های رادیو ایران.
سلام میکنم خدمت شما، خیلی خوش اومدید.
با عرض سلام خدمت شما خانم رفیعی بزرگوار و داوران عزیزمون.
خوش اومدید، خودتون معرفی کنید.
من فرزانه قلی‌زاده هستم، 22 سالمه.
خب فرزانه جان، چی کار میخوای برام بکنی؟ داستان میخوای بخونی؟
یه داستانی رو میخونم که نویسندهش خودمم.
خودتون نوشتید. بله. آرزوی موفقیت براتون دارم.
سپاسگزارم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
عموی رج سالهای آخر عمرش رو تنهایی سپری میکرد و خونه‌ای داشت که 40 سال بدون تغییر نگهش داشته بود. مثلا هنوز یه میز کوچیک داشت فقط برای تلفن جواب دادن، یه دفتر تلفن چرک که برای نوروز 1350 بود و تمام شماره تلفن‌هاش 5 رقمی. خلاصه من که بخش زیادی از خاطرات و دلبستگی‌های کودکی اونجا بوده، به خونه عمو زیاد سر می‌زدم. امروز قرار بود اتاقش رو مرتب کنم. یکی از دوستای قدیمیش رو دعوت کرده بود. فقط مونده بود یه دستمالی کف زمین بکشم. زیر کمد با هر بار رفت و برگشت دستم یه چیزی میخورد به دیوار پشتی. دستمو دراز کردم و یه کتابچه کوچیک رو پیدا کردم. کنجکاو شدم و روی همون مبل راحتی توی اتاق نشستم. شروع به خوندن صفحه اولش کردم. نوشته بود: تو پدر خوبی میشی. اینو همیشه زری به هم میگفت. زری دختر همسایمون بود. تو همه خاله‌بازی‌ها من شوهر زری بودم. سارا و رضا هم بچه‌مون. همیشه کلی خوراکی از خونه برمی‌داشتم و می‌آوردم واسه خاله‌بازی. ناسلامتی مرد خونه بودم. زشت بود دست خالی بیام. یادم یه بار پفک و یخمک و آجیل تو خونه نداشتیم و منم قابلمه ناهارمونو بردم واسه زن بچه‌م. وقتی رفتم تو حیات، زری داشت به بچه‌ها میگفت سر و صدا نکنیدا، الان باباتون میاد. وقتی زری میگفت باباتون، جوگیر میشدم. واسه همین برگشتم تو خونه و از تو یخچال دوغ برداشتم. آب گوشت بدون دوغ که مزه نداشت. ناهارو که خورده بودیم، مامانم سر رسید. دید جا تره و بچه‌م هست و آب گوشت نیست که نیست. یه دمپایی خوردم و گوشمم یه نیمچه پیچی. یه روز فهمیدم بابام خونه خریده و داریم از اینجا میریم. وقتی به زری گفتم کلی گریه کرد. منم جوگیر شدم و زدم زیر گریه. مرد که گریه نمی کنه دروغ آدم بزرگاست. تو خاله‌بازی ما مرد هم گریه می کنه. روز آخر هرچی پس انداز داشتم و برداشتم و واسه زری عروسک گرفتم. گفت اسمشو چی بذاریم؟ منم گفتم دریا. واسه آخرین بار به هم گفت تو پدر خوبی میشی. گذشت و دیگه هیچ وقت زریو ندیدم تا امشب 29 آبان 1335 تو مهمونی یه رفیقی. خودش بود، همون چهره، فقط قد کشیده بود. رفیقمو کشیدم کنار و گفتم این کیه؟ گفت زری خانومو میگی؟ وقتی مهمون داریم میاد کارامون انجام میده، آخه شوهرش از داربست افتاده و نمیتونه کار کنه. یه دخترم داره ها، دریا. زدم از خونه بیرون. زری، 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 نمیدونم من پدر خوبی میشم یا نه، ولی میدونم قطعا تو مادر خوبی شدی.
خیلی تشکر میکنم. میریم سراغ هیئت محترم داوران. آقای بیابانکی بفهم.
خسته نباشید، بهتون تبریک میگم. شما چند وقت مینویسید اینو اول؟
دو ساله.
قلم شیرین و شیوایی دارید. اولین باره که پشت میکروفون رادیو قرار میگیرید؟
بله،
اولین بار. خیلی به نظرم تسلط خوب، صدای مناسب و به ویژه این که قصه رو خودتون نوشته بودید، خب به هر حال خیلی مهمه آدم قصه کس دیگری رو بخونه یا از خودش رو. این به هر حال یک مقداری به نظرم کار شما رو راحت تر کرده بود. قصه خودتون رو خودتون اجرا کردید به این شیرینی. به نظرم این اجرا خیلی اجرای مناسب رادیو بود و اصطلاحاً تراز رسانه بود. بهتون تبریک میگم.
خیلی متشکرم خانم عباس عزیز.
لذت بردم از اجراتون. اونقدر شخصیت ها رو خوب اجرا کردید که من تک تک آدم های قصه شما رو دیدم. متشکرم.
آقای ورمزیار.
این جمله که فرمودن خیلی جمله مهمیه ها. دیدم. چجوری دیدم؟ مگه اینجا رادیو نیست؟ اما دیدند و ما دیدیم. ببینید این تفاوت تصویری است که از تصور کلامات شما در ذهن ما و مخاطب ساخته میشه. خیلی مهمه در داستانها که یک تصویری رو میسازه از باستاب و بازخورد کلمات در ذهن مخاطب شنیداری، تصویری که منتج به یک تصور میشه و آدم میتونه ببیند داستانی را که خوانده میشود و واقعا توفیق بزرگیست. البته بخشش مرهون قدرت صدا و فیزیک صدای شماست، به خصوص یه جایی که به جای شخصیت ها خیلی سست نکنید. اینو با یه ریتم تندی گفتین که خیلی مشخص کرد شخصیت ها رو. این تفاوت چه شخصیت های حرف میزنند خیلی کمک کرد به داستان شما. ولی یک نکته تأسف آمیز اینه که شما چرا داستان از دیگران نمیخونید؟ ببینید داستان کوتاه خوندن چه از قدمای، حالا چه داستان نویسان داخلی به خصوص بزرگ علوی، خیلی از نویسندگان دیگه، جلال احمد، داستان کوتاه نویسا، خیلی مهمه. بیشتر از اون، نه فقط برای گرته برداری و خدای نکرده تقلید، بلکه به آدم افق نگاه. این تفاوت تصویر و تصور هم در صدا هم در نوشته از محاسن بسیار خوب صدای شما و اجرای شما بود.
خیلی تشکر میکنم خانم عباس. چراغ
سبز.
سبز.
منم چراغ سبز.
سه چراغ سبز به افتخارشون. خانم قلی‌زاده عزیز موفق باشید. میریم سراغ شرکت کننده شماره 9. سلام، خیلی خوش اومدین. خودتون معرفی کنید.
سلام، متشکرم. من امیر محمد نیکومنش هستم.
خیلی خوش اومدین. چند سالتونه؟
من 25 سالمه. در رشته موسیقی تحصیل کردم.
خب انشالله که موفق باشید. میشنویم داستانتون رو. موفق باشید.
دکتر مرتضی شیخ پزشک انسان دوستی است که در مشهد مشغول طبابت بود و کسی از اهالی مشهد نیست که نامی از او یا خاطره ای از او نداشته باشد یا نشنیده باشد. دکتر مرتضی شیخ از مردم پولی نمی گرفت و هر کس هرچه می خواست توی صندوقی که کنار میز دکتر بود می انداخت و چون حق ویزیت دکتر 5 ریال تعیین شده بود، خیلی کمتر از حق ویزیت سایر پزشکان آن زمان بود. اکثر مواقع تشتک نوشابه به جای 5 ریالی داخل صندوق انداخته می شد و صدایی شبیه انداختن پول شنیده می شد. دوستی می گفت محله ما در مشهد نزدیک کوچه دکتره. مادرم از قول دختر دکتر شیخ تعریف می کرد که روزی دختر دکتر متوجه می شه پدرش مشغول شستن و ضد عفونی کردن یک سری تشتک نوشابه است. میگه با تعجب به پدرم گفتم پدر بازیتون گرفته؟ چرا تشتک نوشابه ها رو میشورید؟ و دکتر جوابی داد که اشک دخترش را درآورد. دخترم، مردمی که مراجعه میکنند باید از تشتک های تمیز استفاده کنند تا آلودگی رو از جاهای دیگه به مطب نیارند. این تشتک های تمیز رو آخر شب در اطراف مطب میریزم تا مردمی که مراجعه میکنند از اینا که تمیزه استفاده کنند. آخه بعضیا خجالت میکشند که چیزی داخل صندوق مطب نندازند. نقل قول از یک سبزی فروش: ابتدا که دکتر در محله سرشوب مطب باز کرده بود و من هنوز ایشون رو نمیشناختم، هر روز قبل رفتن به مطب نزد من میومد و قیمت سبزی ها رو یادداشت میکرد، اما نمیخرید. بعد از چند روز حوصله‌ام سر رفت و با کمی پرخاش بهش گفتم ببینم مگه تو بازرسی که هر روز میای و وقت منو میگیری؟ اون گفت خیر، من دکتر شیخ هستم، قیمت سبزی ها رو برای اون میپرسم تا ارزون ترین اونا رو برای بیماران خودم تجویز کنم. میگن روزی مردی از دکتر سوال میکنه شما چرا با این سن و سال و خستگی ناشی از کار از موتور سیکلت استفاده میکنید؟ دکتر در جواب گفته منزل مریضایی که من به عیادتشون میرم اونقدر پیچ در پیچ و کوچه های تنگ داره که هیچ ماشینی از اون نمیتونه عبور کنه، به همین خاطر مجبورم با موتور به عیادتشون برم. آری، این اوج عزت انسانی است، طوری زندگی کند که حتی نام خود را هم به فراموشی بسپارد و به حدی در خدمت مردم و البته برای رضای خالق غرق باشد که پس از مرگ احسان و عظمت کارش آشکار گردد. دکتر مرتضی شیخ پیش از آن که دکتر باشد معلمی بود که اخلاق همراه با مهربانی و صفا را به شاگردان و مریدان مکتبش آموزش می‌داد. روحش شاد، یادش گرامی و راهش مستدام با.
خیلی تشکر میکنم. میریم سراغ هیئت محترم داوران. جناب آقای ورمزیار، از خانم آل‌عباس اول شروع میکنیم بعد میریم سراغ ایشون. بفرمایید خانم آل‌عباس.
داستان زندگی زنده یاد دکتر مرتضی شیخ رو که انتخاب کردید حسن سلیقه‌تون بود، چون من حالا درباره زندگی این بزرگمرد خواندم. نکته‌های جالبی رو هم شما انتخاب کردید از زندگی ایشون. فقط یه چیزی رو یادتون باشه، ما در قصه گویی با بازیگری مرز داریم. یعنی اگر شما در حین خواندن قصه میخواید به جای شخصیت‌های قصه لحنتون رو عوض بکنید، بهترین هست که فقط من به عنوان شنونده تغییر لحن شما رو متوجه بشم. ما تیپگویی رو میسپاریم به بازیگران رادیو. یعنی خواندن و قصه گفتن چیز دیگری است و بازی رادیویی چیز دیگری است که البته شما سعی کردید یه آمیختگی اینها با هم داشته باشه. در نهایت اجرای خوبی بود. ممنون.
متشکرم آقای بیابانکی.
خیلی صدای گرم و پرتپش و پرتنینی داری، صدات خیلی مناسب رخش شنیدنش، انسان آرامش میده. این که به هر حال بهتون تبریک میگم.
متشکرم.
همین زندگی آقای دکتر شیخ که خب انسان مشهوریه به نسبت، اتفاقا پریشب ما در برنامه راه شب یک سوالی طرح کرده بودیم که شما چه کسی رو تحسین میکنید، که یه بزرگواری از مشهد یه پیامکی فرستاده بود و همین ماجرای تشتک نوشابه و این زندگی دکتر شیخ رو به اختصار گفته بود. به هر حال حتما انسانهای خوب آدمهایی هستن که همیشه یادشون میشه. به های اخیر واقعا دارن مجاهدانه تلاش میکنن برای سلامت مردم. من هم ببینید با صحبت‌های سرکار خانم آل‌عباس موافقم. یک مقدار شما گوشتون رو اگر بخواید آشنا بکنید با قصه خواندن و قصه شنیدن، اولا رادیو زیاد گوش بدید. من دوستان عزیزی دیدم میان اینجا تشریف بیارن در یک مسابقه رادیو شرکت بکنن که اصلا با رادیو شنیدن بیگانن، اصلا نمیدونن کدوم رادیو کدوم فرکانس کدوم موج کدوم برنامه اصلا مشهوره، کی مثلا گوینده است کی نویسنده است. ببین خیلی خوب چیزه شب رو مثلا منظم گوش بدید، حتی مثلا شب بخیر کوچولوی خانم نشیبا که سالیان سال داره پخش میشه و اینقدر هوادار داره و همه اینها کلاس درسه. بویژه سالهای اخیر مثلا توی این دهه اخیر کتاب‌های صوتی باب شده بسیار، که من شما رو توصیه می‌کنم حتما یک بخشی از اوقات فراغت رو اختصاص بدید به شنیدن اینها. ببینید مثلا ساعت‌های مرده که هیچ کاری نمیشه انجام داد، مثل مثلا زمانی که رانندگی می‌کنید یا مثلا در مترو نشستید، به هر حال راهگشاست. در مجموع به هر حال اجرای تر و تمیز، انتخاب خوب و صدای گرمی هم دارید.
خیلی تشکر می‌کنم آقای ورمزیار.
من تصور می‌کنم که شما رو باید به شدت از صدای خودتون جدا کنید، یعنی یک حجابی آدم گاهی وقت گول می‌خوره، وقتی صداش خوبه، وقتی یه مایه خوبی داره، و درگیر است. شما رو باید از شر صدای خودتون نجات داد. شما را باید از شر خوبی صدای خود شما نجات داد. و این هم شما ملزم هستید که حتما آموزش داره فلان داره، خب پس من خوبم دیگه. نه خوب نیست، یعنی اون ویژگی های آموزشی صدا رو شما سریعتر دریافت میکنید، برای مخاطب بیشتر و بهتر. من این جمله‌ای که دارم به دو تا شرکت کنندگان دیگر رو هم باید تأکید کنم که باید از شر صدای خودتون بر حذر باشید و اونو بذارید کنار، ویژگیاشو خوب آموزش ببینید. در هر صورت تبریک میگم، اما این نکته بسیار مهمیه، میتونه شما رو از این ور بوم بندازه به جای اینکه به سوی فلاح و رستگاری بده.
خیلی متشکرم جناب آقای امیر محمدی نیکومنش، سه چراغ سبز به افتخارشون خواهش میکنم. میریم سراغ شرکت کننده شماره 10. خب نوبت رسید به شرکت کننده شماره 10. سلام، خیلی خوش اومدین. خودتون معرفی کنید.
سلام دارم خدمت شما موجی عزیز و داوران پرمهرتون. من مریم شاه‌حسینی هستم از تهران.
خیلی خوش اومدید. چند سالتونه مریم خانم؟
31 سالتون.
چی خوندین؟
من رشته تربیت مربی کودک.
خب چی شد که الان اومدین اینجا؟
رادیو گوش می‌کردم، بعد خودم قصه کودک می‌نویسم، ولی برای امروز یه قصه از مثنوی انتخاب کردم.
بسیار عالی. موفق باشید، می‌شنویم داستانتون.
به نام خدای شنوای قصه ها. این قصه تشنه بر سر دیوار. در باغی چشمه ای بود و دیوارهای بلند گرداگرد آن باغ. تشنه ای دردمند بالای دیوار با حسرت به آب نگاه می کرد. دیوار مانع از آن بود که تشنه کام به آب رساند. ناگهان خشتی از دیوار کند و در چشمه افکند. صدای آب مثل صدای معشوق شیرین دلربا او را مست و بیخود کرد. مرد آنقدر از صدای آب لذت می برد که تون تون خشتها را می کند و در آب می افکند. آب فریاد زد: ای تشنه کام، از این خشت زدن بر من چه فایده ای می بری؟ تشنه گفت: ای آب شیرین، در این کار مرا دو فایده است. اول آنکه شنیدن صدای آب برای تشنه مثل شنیدن صدای موسیقی رباب است، روح بخش و دلنواز و حیات بخش است، مثل صدای رعد و برق بهاری که باغ و بستان این همه نقش و نگار از او میگیرند، مثل هدیه برای فقیر است. و اما فایده دوم آنکه هر خشتی که از این دیوار برمی‌کنم به آب صاف و گوارا نزدیکتر می‌شوم و دیوار کوتاه و کوتاه‌تر می‌شود. خم شدن و سجده در برابر خدا مثل کندن خشت است. هر بار که خشتی از غرور خود بکنی، دیوار غرور تو کوتاه‌تر می‌شود و به حقیقت نزدیکتر. آن کس که به حقیقت تشنه‌تر باشد، تونتر خشت ها را می کند و آن که آواز آب را عاشق‌تر، خشت های بزرگتری بر می دارد. این است حکایت خشت زدن های من بر تو. سجده نتوان کرد بر آب حیات تا نیابم زین تن خاکی نجات. بر سر دیوار هر کو تشنه تر، زودتر بر می کند خشت و مدر. هر که عاشق‌تر بود بر بانگ آب، او کلوخ ضعف تر کند از حجاب.
خیلی تشکر میکنم خانم عباس عزیزم، بفرمایید.
خانم شاحسنی عزیز، شما بیشتر برای ما این متنی رو خواندید و سعی کردیم متن رو درست بخونید، گرچه خب یه جاهایی هم درست خوانده نشد، ولی این با قصه گویی که امروز ما داریم داوری میکنیم فاصله زیادی داره. بله. یعنی ما قصه نشنیدیم.
بله،
متشکرم.
آقای برمزیار،
موسیقی رباب چیه؟ رباب کیه؟
توضیح بدم در موردش؟
بله، یعنی مثلا موسیقی مال کسی به نام رباب داریم؟
نه، حتما یه نوع از موسیقی سنتیه که بعداً تبدیل به ویولن شد فکر میکنم.
این همین جد سوال کرده، خیلی سوال دیگه هم میتونادم بپرسه.
بله.
این چی درک و دریافت شما نسبت به عناصر یک داستان؟
بله.
میتواند درک و دریافت درستی رو در مخاطب ایجاد کنه. رباب اسم یک نوع سازه، اما شما یه جوری گفتی انگار مثلا مربوط به کسیست. ساز رباب کاملا با ساز رباب فرق می‌کنه. ساز رباب مال رباب خانومه. اما ساز رباب از این جهت میخوام بگم بیان مونوتون و خیلی قابل پیش بینی. متاسفانه و قصه هم نشنیدیم.
بیا بنکی.
خب خیلی ممنون. اتفاقا قصه ای که انتخاب کرده بودن از قصه های چندان مشهور مثنوی هم نیست.
بله.
یعنی خب یه تعدادی از قصه های مولانا در
قصه ای که کمتر شنیده شده رو بگم.
خب ببینید، این حالا خیلی شاید اینجا در این مسابقه چندان فضیلتی به حساب نیاد.
بله.
حالا شما خواستی کاری انجام بدی.
بله.
ما کمتر شنیده باشیم، ولی اینجا چندان امتیازی نیست.
بله.
ببینید، اولا خود مثنوی مولانا خب به شعر دیگه، این شعر وقتی تبدیل به داستان میشه یک مقداری باید فاصله بگیره با متنی که الان یک متن رسمی شما به ما ارائه دادی، درسته؟ ای کاش مثلا این متن یک متن محاوره یه راحت بود، چون شما یک کلام منظوم رو داری برای ما روایت میکنی. این فاصله اگر برداشته میشد یک مقدار شما از شرایط نجات پیدا میکردی. به حال همین که سراغ مثنوی رفتین داستان رو انتخاب کرد، من شما رو تحسین میکنم، ولی واقعا باید بپذیریم که اجرای موفقی نبود.
درست.
یعنی همین الان هم از خیلی از عزیزانی که اینجا حضور دارن بپرسن این قصه چی بود، شاید واقعا نتونن بگن.
بله.
شما به راحتی میتونستی داستان توت یا بازرگان انتخاب بکنی و روایت بکنی. یه بازرگانی بود در روزگار قدیم، یک توتی داشت، میخواست بره سفر. ببینید اینجور وقت تعریف بکنیم باورپذیر میشه برای ما.
بله.
ببینید متن خیلی رسمی بود و یک مقداری باورپذیریش دشوار بود.
درست.
موفق باشید.
خیلی متشکرم. دو چراغ قرمز و یک چراغ سبز. بریم سراغ شرکت کننده شماره 11. سلام، خیلی خوش اومدید. به میکروفون نزدیک بشید.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، شما استاد محترم و داوران محترم.
متشکرم. خودتون معرفی کنید.
من زهرا حیدری هستم، 17 سالمه، رشته دبیرستانم تجربی و امضام در خدمت شما.
موفق باشین خانم حیدری عزیز. خب چه داستانی رو میخوای برامون بخونی؟
در حوزه نوجوانه و بیشتر نوجوان پسند.
خیلی خب، بشنوید اجراتون رو.
روزی یک مرد ثروتمند پسر بچه کوچکش را به ده برد تا به او نشان دهد مردمی که در آنجا زندگی می کنند چقدر فقیر هستند. آن دو یک شبانه روز در خانه محقر یک روستایی مهمان بودند. در راه بازگشت و در پایان سفر مرد از پسرش پرسید نظرت در مورد مسافرتمان چه بود؟ پسر پاسخ داد عالی بود پدر. پدر پرسید آیا به زندگی آنها توجه کردی؟ پاسخ داد بله پدر. و پدر پرسید چه چیزی از این سفر یاد گرفتی؟ پسر کمی اندیشید و بعد به آرامی گفت فهمیدم که ما در خانه یک سگ داریم و آنها 4 تا. ما در حیاتمان یک فواره داریم و آنها رودخانه‌ای دارند که نهایت ندارد. ما در حیاتمان فانوس‌های تزئینی داریم و آنها ستارگان را دارند. حیات ما به دیوارهایش محدود می‌شود، اما باغ آنها بی انتهاست. با شنیدن حرفهای پسر زبان مرد بند آمده بود. بعد پسر بچه اضافه کرد متشکرم پدر، تو به من نشان دادی که ما چقدر فقیر هستیم.
آقای بیابانکی بفرمید. خواهش میکنم.
خب این از کجا انتخاب کرده بودین؟ خودتون نوشته بودین؟
نه من خودم ننوشته بودم، ولی خب خیلی زمانم محدود بود و شرایط، چون که من دبیرستان میرم الان. خب
دانش آموزی دلالا؟
بله بله.
آها.
و خب مسلما اونطور زمان زیادی نداشتم که بتونم بسیار. بذارم.
ببینید اولا خیلی صدای گرم و شنیدنی داری برای بسیار. رادیو این خیلی مهمه، یعنی ببین شما همینطور که پشت میکروفون رادیو قرار بگیری یک متن رو بخونی، حالا چه قصه باشه چه خبر باشه، هرچی هر جنسی، شنونده احساس آرامش میکنه و لذت میبره، این به هر حال خیلی توفیقه. ولی ببینید شرط اینکه شما در رادیو موفق باشی داشتن صدای گرم و خوب شرط لازمه، ولی شرط کافی واقعا نیست. یعنی شما حتما نیاز دارید که برید آموزش ببینید، این استعدادی که دارید رو جدی بگیرید. یه به هر حال فنونی هست که کسانی که پیش کسوت هستن میتونن به شما آموزش بدن. داستان خوبی، صدای گرمی، ولی اجرای چی بگم، کسل کننده ای. شاید برای این که نخستین بار هست جلوی میکروفون قرار میگیرید یک مقدار استراب هم داشتید؟ نه
خیلی
داشتید. خب اینو به شما حق میدیم.
کلا میلرزیدم.
ای وای بر ما. خب به هر حال با تمرین کردن و کلاس رفتن همه اینها به تدریج انشالله رفع میشه. زنده باد.
خیلی متشکرم آقای ورمزیان.
لحن خانش شما فاقد عنصری است به نام درگیرسازی مخاطب، یعنی مخاطب رو درگیر قصه نمی کنی و شاید به همین دلیل غلبه اون حس استرس شدید و اون حس و حالی که لرزش تو صداتون، اما آشکار نبود، یعنی ویژگی هایی داره ها، یعنی قدرت داره، ویژگی داره، اما این ویژگی ها پشت پا خورده از اون حالت بسیار شکننده و لرزانی که شما دارید. اما نه، کار سختی نیست، شما این صد اول رو شکوندی اومدی و ایستادی و حالا باید با قدرت بری جلو. من توصیه جدی دارم رفتاری که این دختر 8 ساله داشت که با قدرت ایستاد، گفت من استفاده میکنم، حرف میشنوم، گوش میکنم، جلو میرم و کاری میکنم که در واقع ناامید نشید. نه این رأی ها رأی های تعیین کننده زندگی شماست، اما بدانید که باید به تماشاگر احترام گذاشت. وقت باید بذاری داستان رو پیدا کنی، وقت باید بذاری داستان رو بخونی، وقت باید بذاری. این که صرفا یه داستان بیاریم بریم توی مسابقه ای، نه، باید به شنونده احترام گذاشت.
خیلی متشکرم خانم عباس عزیز.
ممنونم دخترم، شما صدای زیبایی داری، منتها همینطور که جناب بیابانکی هم اشاره کردن شرط کافی نیست داشتن صدا. ما اینجا یک مسابقه رو داریم و قرارم نیست توی مسابقه همه سه چراغ سبز بگیرن، که اگر اینجوری بود دیگه مسابقه نبود. شکل مسابقه همینه دیگه، درسته. شما هم خواندی قصه رو برای ما خوندی و میتونست یه فراز و فرودی داشته باشه، حتما در مسابقه های دیگه اینو لحاظ بکن که بیشتر تمرین بکنی، شخصیت سازی بکنی، برای خواندنت موفق میشی.
خیلی متشکرم. صداور محترم، چراغ ها روشن لطفاً. دو چراغ قرمز.
من چراغ سبز دارم.
خب دوستان عزیز، در این برنامه اجرای شرکت کننده های 8، 9، 10 و 11 رو شنیدیم. تشکر از همراهی شما عزیزان با فصل 9 مسابقه 1-2 صدا. تا یک شب پاییزی دیگه، شب خوش، خدا نگهدار.
سه ستاره از شبای نقره‌ای، شب تاریک و چراغ می‌کند توی این ترانه زیر نور ما، به تماشا ما رو مهمون می‌کند.
صدا.
یک دو صدا،
یک دو صدا.